مال روستای قنات ملکیم، یه روستای هومه کرمو. پدرمون حاج حسن آقا کشاورز بود. نه که وضعمون عالی باشه، اما خدا رو شکر دستمون به دهنمون میرسید. با اینکه 5 تا خواهر برادر بودیم و تعدادمون زیاد بود، اما پدرمون همیشه از راه حلال نون سر سفرمون میذاشت. با زحمت خرج ما رو میداد. مادر و پدرمون ما رو درست تربیت کردن. من از قاسم 2 سال بزرگترم. وقتی قاسم به دنیا اومد، شناسنامه‌اش 2 سال بزرگتر گرفتن. یادم من و قاسم همیشه با هم بودیم. توی یه مدرسه هم درس خوندیم. یه بار که از مدرسه برگشتیم، قاسم رفت پیش مادرمون و گفت من دیگه به حسین غذا نمیخورم مامان. من اولش فکر کردم نکنه من پرخوری میکنم قاسم شاکی شده. آخه مادر ما توی یه قابلمه برامون غذا میذاشت. اما بعدا فهمیدم اصلا جریانی طوری نبود. تو مدرسه ما خیلی بچه ها به خاطر وضع مالیشون روزی یه وعده غذا میخوردن. دیدم موقع نهار قاسم رفت ظرفشو داد به اونا. از بچگیش فرق میکرد. من فقط به لحاظ سنی ازش بزرگتر بودم، اما خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. وقتایی که دست نداشت میرفت سر زمین به پدرمون کمک میکرد که دست تنها نمونه. خیلی پدر و مادر براش جایگاه بالایی داشتن. من هیچ وقت روم نشد پدر و مادرمو بغل کنم، اما قاسم همیشه بغلشون میکرد.
بعد انقلاب بود، خیلی از جوونا میومدن عضو سپاه بشن. منم مسئول گزینششون بودم. یه روز یه جوونی اومد با تیپ ورزشی و آستین کوتاه و موهای فرفری و کمربند پهن، مثلا یه وضعی، اومده بود عضو سپاه بشه. تا دیدمش گفتم امثال این شخص چرا میخوان اصلا عضو سپاه بشن؟ چرا باید اصلا عضو سپاه بشن با این تیپ و ظاهر؟ اما بعدن همون جوون شد قلب تپنده سپاه، شد سردار دل.
من دوبار توفیق داشتم که برم جبهه. بار اول خیلی طول نکشید و زود برگشتم کرمان. اون موقع فکر کنم 26-27 سالم بود. بار دوم که عازم شدم رفتم اهواز. اونجا بود که با حاجی همرزم شدم. من و عاصم علاوه بر این که در جبهه همراه هم بودیم، همشهری هم بودیم و هم رو میشناختیم. به محض اینکه من ریدو گفت آقای فرزان شما هنوز شهید نشدی؟ گفتم نه حاجی، ما لیاقتشو نداریم. برگشت گفت میای بریم خط؟ گفتم شما هر جا هم کنید من میام. شب بود، راه افتادیم و رفتیم تا رسیدیم به یه سرایی که بچه ها بهش میگن سرای مرگ. پرسیدم حاجی چرا به اینجا میگن سرای مرگ؟ گفت چون اینجا امکان نداره تیر نیاد سمتت. گفتم حاجی من خیلی اینجا اومدم، یه بارم تیر نخوردم. خندید و گفت اون موقع که تو اومدی دشمن خواب بوده. رسیدیم به یه سنگر، حاجی دوربین داد دستم گفت اگه راست میگی برو اونجا تو دل دشمن. از دوربین نگاه کردم دیدم یا خدا، وسط دل دشمنیم و کلی عراقی اطرافمون. خودم اونا باختم و از اونجا جذب کردم گفتم بریم حاجی. سرار گفت فقط حواست باشه حرف نزنی ها، اگه بفهمن ایرانیم درجا میکشنم. گفتم باشه. ساعت نزدیکای 10 شب بود، راه افتادیم رفتیم تو صف عراقی و غذا گرفتیم. آقا ما غذامونو بین عراقی خوردیم و هیچی هم نفهمید ما ایرانی. حاجی به اون طرف اشاره کرد که چند تا لودر بود. به من گفت میتونی یکی از لودرها رو روشن کنی؟ کلی تعجب کردم گفتم مگه میشه تو دل دشمنی؟ گفت آره امکانشو خدا فراهم میکنه. بلند شدیم و با کمک حاجی یکی از لودرها رو روشن کردیم. خاکریز اول دومو که رد کردیم تازه دشمن متوجه شد و شروع کرد به شلیک کردن. حاجی کم از این کارا نکرد، رمز موفقیتش هم فقط ایمان به خدا بود و بس.
عید سال 98 بود که مردم درگیر سیل شدن و خوزستان هم خیلی درگیر شده بود. من به عنوان خبرنگار شبکه العالم رفتم اهواز تا از اونجا گزارش تهیه کنم. حالا از اونجایی که خودم آبادانی هستم و احساس مسئولیت میکردم دیگه پیگیر این قضیه شدم. از اون طرف حاج قاسم هم برای کمک و حل مشکلات به خوزستان اومده بودن. تیم ما تا یه هفته دنبالشون میگشت برای اینکه حالا بتونه باشون یه مصاحبه چیزی بکنه. اما خب متاسفانه پیداشون نمی‌کرد. تا اینکه یه بنده خدا به ما گفت اگه می‌خواید سردار رو پیدا کنین، ایشون می‌خوان برن شادگان. اونجا حتماً پیداش می‌کنید. بین راه به من زنگ زدن و گفتن که سردار الان توی یکی از موکبای شادگانه و ما خودمون رو سریع رسوندیم اونجا. و بالاخره سردارم اونجا بود. منتظر موندم تا صحبتشون تموم بشه تا بعدش ازشون مصاحبه بگیرم. کارشون که تموم شد رفتم جلو بهشون گفتم که ببخشید من میخوام با شما مصاحبه کنم. اما ایشون گفتن که دخترم ناراحت نشو ولی من نمیتونم مصاحبه کنم. این حرفو که زدم من واقعا ناراحت شدم و بغض کردم و حتی کلی هم گریه کردم. آقای ابو مهدی مهندس که همراه حاجی بودن تا حال من دیدن گفتن که من باهات مصاحبه میکنم، ناراحت نشو. شروع کردم مصاحبه کردم با ایشون، ولی همین جوری که داشتم باشون مصاحبه میکردم اشک از چشام میومد. آقای ابو مهدی مهندس ناراحتی منو که دیدن خیلی سریع رفتن به حاجی گفتن. مصاحبه که تموم شد یکی از بچه‌های موکب اومد سمت من و به من گفت که این هدیه رو حاجی برات فرستاده. باز کردم دیدم داخل بسته 3 تا انگشتره. همسرم ماشین حاج قاسم از جلوی من رد شد، ولی یکم جلوتر ایستادن و ایشون از ماشین پیاده شدن. منا که دیدن گفتن که این هدیه رو برات فرستادن ولی هنوز داری گریه می‌کنی؟ اونقدر حالم بد بود که من اصلا نمیتونستم حرف بزنم. ایشون که متوجه شد برگشتن گفتن که نمیتونی حرف بزنی، باشه عیبی نداره، فقط بگو که من باید چی بگم. اون لحظه واقعا خوشحال شدم و با ذوق خیلی زیادی گفتم که هرچی فکر میکنید حق این مردم رو بهشون بگین. ایشون شروع کردن مصاحبه کردن و آخر مصاحبه هم که شد به گروهمون گفتن که خدا ایشالله حفظتون کنه و حتی چند بار منو دخترم صدا کردن و خیلی حال خوب بود برای من.
اگه اشتباه نکنم یه بار در مورد این که شهدا حاضرن ناظرن یه جلسه داشتیم تو دانشگاه آزاد همدان که دانشجوهای پزشکی هم مخاطب من بودن اونجا. یه خاطره یادم افتاد که بر خودم خیلی جالب بود و اون خاطره در مورد خواستگاری رفتن یکی از فرزندان شهدا بود. توی جلسه خواستگاری که میرن پدر عروس به ایشون میگه که شما پدرتون کجا هست؟ من خودم ناراحت میشه میگه که آقا پدر من شهید شدن. و این سوال ساده یه پدر عروس خیلی تاثیر گذاشت روی آقا پسر و وقتی رفت خونه جلوی قاب عکس باباش وایساد و شروع کرد به گریه کردن و صحبت کردن که آقا دیشب رفتیم جلسه خواستگاری، بعد به من گفتن که بابات کجاست. منم اون لحظه احساس کردم که من هیچ کسی رو ندارم، یه آدم بی کس و کاری. این آقا پسر شب میخوابن و توی خواب میبینن که باباشون میاد تو خوابشون بهش میگه که پسرم نگران نباش، فردا یکی از دوستای عزیز من میاد تو جلسه خواستگاری و جلسه خواستگاری با شکوه برگزار میشه، اصلا نگران هیچ مشکلی نباش. آقا پسر ساعت 3 نصف شب از خواب که بیدار میشه همه این جزئیاتی که باباش گفت و با ساعت و تاریخ میزنه رو کاغذ و میذاره یه کناری. فردا شبش که میخوام برن جلسه خواستگاری این برگر میده به مادرش، میگه اینو بذار تو کیفت بی‌زحمت، هر موقع من گفتم برگر بده به من. راه میافتن میرن جلسه خواستگاری. توی جلسه خواستگاری دوباره فامیلای عروس همه هستن و از طرف آقا پسر کسی نیست. خب استرس داشت، شرمنده میشه. بعد چند دقیقه که تو جلسه بودن گوشی مامانی زنگ میخوره، آدرس رو میده و یه سری صحبت در مورد آدرس رو اینا میکنه، میره از جلسه بیرون. بیرون که میره چند دقیقه بعد با یه شخصی برمیگرده و اون شخص هم کسی نبوده جز حاج قاسم سلیمانی. خانواده عروس که شگفت زده میشن، پسرم که خوشحال میشه و کلن اون جلسه خواستگاری با شکوه برگزار میشه و آقا پسرم ازدواج میکنن.
مرداد سال 96 بود، میخواستم برای سالگرد شهادت همسرم یه مراسم بگیرم. خیلی دوست داشتم که تو مجلس ما سردار سلیمانی سخنرانی کنه، به خاطر همینم یه نامه نوشتم دادم دست یکی از دوستان همسرم تا نامه رو برسونه دست ایشون. اما خب اصلا فکر نمی کردم نامه به دست ایشون برسه، یا میگفتم حتی اگه برسه اصلا امکان نداره که ایشون نامه رو بخونه. چند روز بعد تلفن خونه زنگ خورد و تلفن رو برداشتم. آقای پشت خط بود، به من گفتن که گوشی چند لحظه دستتون باشه، سردار میخوام با شما صحبت کنم. من اون لحظه خیلی جا خوردم، اصلا انتظارشو نداشتم که نامم خونده بشه. خیلی هیجان زده بودم که یهو صدای سردار از پشت تلفن شنیدم که با لحن خیلی مهربون شروع کردم به صحبت کردن. به من گفتن که دخترم نامه رو خوندم، خیلی خوشحالم که منو به این مراسم دعوت کردی و باعث افتخار من هستش که بیام توی این مراسم، اما من اون روز یه مأموریتی دارم، متاسفانه نمیتونم شرکت کنم، ولی خب حتما یه نفر رو جای خودم میفرستم. من انقدر خوشحال بودم اصلا متوجه نمیشدم چی دارم میگن و هر چی میگفتن تشکر میکردم، میگفتم خیلی ممنون، خیلی لطف کردین، خیلی ممنون. یه مراسم برگزار شد و از طرف حاج قاسم سردار قاهانی تشریف آوردن و مسئولیت سخنرانی مراسم رو بر عهده گرفتن. مراسم خیلی خاطر انگیزی شد. صدای سردارم فراموشم نمیشه.
مادر بزرگوارشون که از دنیا رفتن، تصمیم گرفتیم با چند تا از رفقای خبرنگار برای عرض تسلیت بریم روستای قنات ملک. رسیدیم اونجا، دیدیم که کنار قبر مادرشون نشستن و دارن فاتحه میخونن. سلام احوالپرسی کردن و گفتن بعد از اینکه فاتحه خوندین بیاین منزل. رفتیم منزل پدریشون. شروع کردن صحبت کردن و گفتن که خیلی دلم میخواست همیشه کف پای مادرم ببوسم، اما توفیقش نصیبم نمیشد. تا اینکه بار آخر که اومدم اینجا بالاخره سعادت پیدا کردم و این کارو انجام دادم. با خودم فکر کردم، گفتم نکنه رفتنی هم که این توفیق حاصل شده. همینطور که برای ما تعریف میکردن اشک میریختن و گفتن نمیدونستم که اون پاها رو دیگه قرار نیست ببینم تا فرصت بوسیدن داشته باشم.
سال 97 بود. برای دیدار رهبری با خانواده شهدا یه برنامه گرفته بودن که ما اومدیم تهران، بعدش رفتیم هتل. فرداش متوجه شدیم که حاج قاسم برای دیدن خانواده شهدا اومدن هتل و ما هم همگی یه جا جمع شدیم تا ایشون برامون صحبت بکنن. صحبتشون که تموم شد، من از بین جمعیت صداشون زدم چند بار تا بالاخره برگشتن و راه باز شد، منم بهشون رسیدم. میخواستم که ازشون به خاطر این همه محبتی که به فرزندان شهدا داشتن تشکر بکنم که یهو چشمم افتاد به انگشتری که تو دستشون بود. بهشون گفتم که میشه انگشترتون رو به من بدین؟ انگشتر رو بهم دادن، و ولی خب چند بارم تاکید کردن و گفتن که حق انگشتر من رو حتما ادا کن، و به من گفتن که وقتی برگشتی مشهد از امام رضا شهادت منو بخوا. ازشون خواستم که خونه ما هم سر بزنن و اتفاقا چند وقت بعدم اومدن منزلمون. بردمشون داخل اتاقم، اتاقو نشونشون دادم. یه عکسم از شهید عماد و شهید جهاد مقنیه داشتم که رو دیوار اتاقم زده بودم. عکسو برداشتم و به حاج قاسم دادم و خواستم که پشتشو برام امضا کنه. به من گفتن که زینب دعا کن، دعا کن که مثل شهید عماد و شهید جهاد مقنیه شهید بشم. این دو نفر رو تو ماشین به شهادت رسوندن و یعنی دشمن میترسید که با اینا روبرو بشه، برام دعا کن. من عکسو دادم بهشون و ایشون یه متنی و پشت عکس برای ما نوشتن که حالا من متنو براتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا، فاطمه و زینب مرا از الطاف خاصت بهرمند فرما و از پیوستگی با شهدا در دنیا و آخرت بهرمند ساز. دعایم کنید. دوستتان دارم دختران گلم، عمویتان قاسم. خوش به حالشون، همون جوری که دلشون میخواست به شهادت رسیدن.